مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با شماره دیگر از مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا. امیدوارم در هر کجا که صدای ما را میشنوید شاد و خرم باشید. و اما مطالبی که این هفته برای مجله اقتصادی در نظر گرفته ایم: ادامه ابهام درباره سرنوشت قانون هدفمند سازی یارانه ها، سنای آمریکا آغاز اصلاح مقررات مالی در این کشور را متوقف کرد، اگر پول دارید در یونان سرمایه گذاری کنید، یونان در آستانه ورشکستگی، بحث بر سر قانون هدفمند سازی یارانه‌ها در جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد. مجلس شورای اسلامی زیر فشار رهبر جمهوری اسلامی خواستهای دولت را پذیرفت و با دور زدن قانون به دولت اجازه داد اجرای قانون را 3 ماه به عقب بیندازد و همچنین چگونگی تقسیم یارانه‌ها بین خانوارها را در اختیار دولت بگذارد. در این میان متن کامل نامه علی لاریجانی به محمود احمدی نژاد که بر پایه آن چالش مجلس و دولت بر سر یارانه‌ها به پایان رسید منتشر شد. در این نامه آمده است که تصمیم کمیسیون ویژه مجلس مورد تأیید اکثریت قاطع نمایندگان قرار گرفته است. در متن مصوبه کمیسیون ویژه مجلس که با رأی به اصطلاح استمزاجی نمایندگان در جلسه غیرعلنی به تایید مجلس رسید، آمده است که تصمیم کمیسیون با عنایت به رهنمودهای آقای خامنه‌ای یا به زبان دیگر به دستور آقای خامنه‌ای گرفته شده است. به رغم امتیازاتی که مجلس به دولت داده است، به نظر می‌رسد که هنوز زمان اجرای قانون مورد اختلاف باشد. دولت از تفسیر جدید مجلس از قانون یارانه‌ها استقبال و تشکر کرد، اما هنوز رسماً اعلام نکرده است که قانون را از کی اجرا می‌کند. از سیروس بینا، استاد رشته اقتصاد در دانشگاه مینوسوتای آمریکا، پرسیدم تا چه اندازه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها با توجه به ساختار اقتصادی و سیاسی حاکم در ایران قابل اجرا خواهد بود.
در زمانی اتفاق میفته این به اصطلاح هدفمند کردن یارانه ها که یک بحران سیاسی عظیمی رو این رژیم احاطه کرده، اون رو بعد از جریانات انتخابات و غیره، و این مسائل و این در حقیقت پولاریزه کردن مجموعه مردم به اضافه مسائل دیگری که از نظر اقتصادی در رابطه با کارگران، دستمزد کارگران مثلا پرداخت نشده و غیره، مهم در این زمان هست که به اصطلاح عنوان میشه. این نیست که هر یارانه خوبه، نه، باید در حقیقت نگاه به مسئله کرد که این در چه جهتی به کار میره. مخصوصا اگر ما نگاه بکنیم به بخش انرژی، میبینیم که این یارانه ها بسیار زیاد هستند و بی‌رویه هستند، ولی در یک زمانی که به اصطلاح دولت میخواد این یارانه ها را تغییر بده، باید ببینیم که چه شرایطی رو در وضع اقتصادی وجود داره. تحریم های اقتصادی رو ما در نظر بگیریم، میبینیم واردات بنزین و غیره رو که دولت داره میکنه اساسا مشکلات پیدا میکنه، و خب وقتی این بنزین رو با اون یارانه های خاص میخواد به صورت تخصیص بده در میان مردم، در اقتصاد در حقیقت تصفیه بکنه، میبینیم که مسئله پیدا میکنه. البته بحث هایی که در خود دولت وجود داره اساسا بستگی نیست که چه چیز درسته. مثلا این یک چیز از نظر لحظه‌ای به صورت از نظر سیاسی میتونه کاربرد داشته باشه. بنابراین یارانه ها رو در حقیقت به صورت هدفمند کردن در آوردن من اعتقادی بهش دارم، چون اون هم اساس نداشته. همین که اونهایی که مخالفت میکنن و میخوان یک گوشه ای از این روبیه فرم خاصی به صورت عمل بکنند هست. به این رد من هر دو طرف رو در حقیقت در اینجا قانونی یا منطقی نمیبینم.
شما اشاره کردین به مسئله یارانه‌های انرژی، بخش انرژی. بررسی‌هایی هست که از طرف مرکز پژوهش‌های مجلس مثلا تهیه شده که نشون میده که در صورت آزادسازی قیمت‌ها این خطر وجود داره که افزایش قیمت‌ها سرسام‌آور باشه و تورم بالایی رو ایجاد بکنه. با توجه به این که از اون طرف دادن یارانه‌های نقدی به خانوارها به عنوان جبران اون افزایش قیمت‌ها مقداری مورد تردید هست، آیا بحثایی که میشه در مورد تورم سرسام‌آور این قابل قبوله؟
ببینید، مسئله تورم مسئله بسیار اهمیت داری است در ایران که در دوران رئیس جمهوری آقای احمدی‌نژاد خیلی بیشتر بیشتر هم شده. مسئله این است که اگر که احتمالاً یارانه ها را بخوان هدفمند کنه در مورد انرژی، مشخصاً بخش انرژی بخش بسیار تعیین کننده و مهمی است، مصرف داخلی در مورد نفت و در مسائل بسیار مشتقات نفتی بسیار بسیار زیاد بوده است. حالا از هر طرف که بسیار حرکت بکنند، همین گونه که مجلس هم فرموله کرده، میگه اگر یارانه ها رو به این فرم خاص عمل بکنی، خب در حد تورم بالا میگیره، درستم هست، ولی اگر افرادی که یا گروه هایی که در حد نیاز دارند این کار پول نقد بخواد بده و این همین پول نقد دادن به اصطلاح تخصیص پول نقد به این مسئله باعث می شود که تورم، در حقیقت تورم رانوی اینفلیشن چیش گفته میشه، به اصطلاح تورمی که لجام گسسته هست رو دامن میزنن. این در حقیقت تکست بوک کیس است، یعنی ما در کتاب های درسی حتی نمونه های این رو میتونیم نگاه بکنیمش. تورمی است که دامنه بالا رفتن قیمت ها بیشتر و بیشتر میکند.
به هر حال این بحث هست که قیمت مواد سوختی به ویژه در ایران خیلی پایینه و با خودش یه سلسله ناهنجاری ها رو هم همراه میاره از یه طرف، از یه طرف دیگه که خب دولت برای پاسخ گفتن به این چالش تصمیم گرفته که قیمت ها رو آزاد کنه، یعنی قیمت های مواد سوختی رو آزاد کنه. خب با توجه به ساختار دولت و با توجه به عمل کرده دولت در این چند سال گذشته، به خصوص دولت آقای احمدی نژاد، آیا این توانایی رو میشه اصولا دید که تا حدودی بتونه این قانون رو اونطوری که مطرح میکنه در حرف پیاده کنه؟
ببینید، مسئله این که این یارانه ها وجود داره و مخصوصا در بخش انرژی، این که حرف توش نیست که اساسا در حقیقت باعث شده که وضعیت خاص اقتصادی رو به هم بزنه و حقیقت از نظر گروت گفته میشه، یعنی رشد اقتصادی رو در حقیقت کند بکنه و غیره. این که حرف توش نیست که یارانه ها بی رویه بودن. به نظر من دولت احمدی نژاد دولتی است که اگر نگاه بکنیم به افرادی که در خود کابینه هستن و این مملکت رو از نظر اقتصادی و سیاسی جلو میرن، اینها نه دانش این مسائل دارن که بفهمن که نتیجه چه خواهد شد، و همین این که نمونه های این حرکات رو که در کشورهای دیگر هم اغلب وجود داشته کم و بیش نگاه بکنیم، اینا هم اطلاعی ازش ندارن. در حقیقت میخوان مسئله است که بگذرند از این مسائل، چون بحران، بحران اقتصادی است در حقیقت، جوابگویی به مسائل هست که باید داده بشه، یک، دوم این که مسئله تحریم هست که باید جوابگویی سیاسی بکنن، و اینکه جوابگویی سیاسی کلی بکنن در داخل به این که این مردمی که در حقیقت بیکارن، بیکاری در نظر بگیرید، ما تورم صحبت کردیم، بیکاری بیداد میکنه در حقیقت اینجا، و اساساً به این دوتا مرضی که مرض تورم هست و مرض بیکاری هست جوابگویی کنند. یعنی اگر مجموعه این هدفهایی رو که جلوشون هست، یک هدف رو میخوان انجام بدن ولی هزار تا هدف دیگر رو خراب میکنن.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و ما توجه شما را به خبری با همکارم مینا بهارمست جلب می‌کنم.
در آستانه اول ماه مه، 11 اردیبهشت، روز جهانی کار و کارگر، مسئولان جمهوری اسلامی از پیوند خود با کارگران گفتند. آیت الله خامنه‌ای روز چهارشنبه در دیدار با شماری از کارگران، اجرای کامل سیاست‌های اصل 44 را در شکل‌گیری تولید دانش بنیان مهم خواند و هشدار داد که اجرای سیاست‌های این اصل زمینه‌ساز نفوذ قانوندان‌های قانون شکن نشود. آقای خامنه‌ای در حالی از اجرای اصل 44 قانون اساسی انتقاد می‌کند که این اصل پایه و مجوز قانونی دولتی کردن مهمترین واحدهای تولیدی بوده است و همچنان به قوت خود باقی است. به گفته آقای خامنه‌ای، افراد با دور زدن قانون برخی کارخانه ها را می‌خرند و بعد هم با فروش تجهیزات و زمین آن به میلیاردها آلاف و الوف می‌رسند و در نهایت کارگران کارخانه را بیکار می‌کنند. آقای خامنه‌ای که خود مسئول نظارت بر اجرای سیاست‌های کلان کشور است، نگفت که چه چیزی مانع از استفاده از اختیاراتش در جلوگیری از سوء استفاده از اجرای این اصل می‌شود. آقای خامنه‌ای درباره رابطه کار و کارفرما نیز گفت میان کارگر و نظام اسلامی ارتباطی صمیمی برقرار است و تلاش دشمنان نظام جمهوری اسلامی برای استفاده از قشر کارگر و مسائل کارگری به عنوان اهرم فشار سیاسی بر ضد نظام اسلامی بی نتیجه مانده است. همزمان آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی روز چهارشنبه در دیدار دبیرکل خانه کارگر و جمعی از نمایندگان تشکل‌های کارگری سراسر کشور گفت کارگران قشری از جامعه هستند که حقوق حقشان در اغلب مواقع جبران نشده است. آقای هاشمی رفسنجانی خانه کارگر را تشکلی خدمتگزار خواند و گفت فعالیت‌های مفید و ثمربخش تشکل‌های کارگری روزنه‌های امید برای بهبود وضع کارگران را هر روز بیشتر می‌کند. روز سه‌شنبه علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر گفته بود که تشکل‌های کارگری دولتی هنوز هیچ مجوزی برای برگزاری راهپیمایی روز جهانی کارگر دریافت نکردند. آقای محجوب به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت هنوز تصمیم مشخصی درباره راهپیمایی روز کارگر اتخاذ نشده است، اما با نهادهای انتظامی مشغول مذاکره هستند. او افزود نهادهای انتظامی نسبت به این موضوع حساسیت‌هایی دارند و ما امیدواریم بتوانیم این حساسیت‌ها را کم کنیم. در این میان تشکلی به نام شورای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در اولین بیانیه خود در روز دوشنبه اعلام کرد که مراسم روز جهانی کارگر در تهران از ساعت 5 بعد از ظهر شنبه آینده در خیابان آزادی روبروی وزارت کار برگزار می‌شود. در این بیانیه آمده است که مطالبات و خواسته های کارگران تلفیقی خواهد بود از خواسته ها و مطالبات دموکراتیک و آزادی خواهانه با مطالبات اقتصادی و سیاسی همه مردم ایران. این شورا در اولین بیانیه خود خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط زندانیان سیاسی و همچنین لغو احکام قضایی صادره برای فعالان سیاسی اجتماعی و کارگری شده است. شورای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر همچنین خواستار لغو قانون هدفمند کردن یارانه‌ها شده و حمایت از کارگران مهاجر افغانی در ایران نیز از جمله خواست‌های این شورا اعلام شده است.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می‌کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره اس ام اس گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
از ایران خارج می شویم، به یونان می رویم. اگر پول دارید در یونان سرمایه گذاری کنید، چون یونان در حال ورشکستگی است. در این هفته بحران مالی یونان به اوج خود رسید و قرار است امروز چهارشنبه در برلین در نشستی با شرکت آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان، رئیس صندوق بین المللی پول و مدیر کل بانک مرکزی اتحادیه اروپا تصمیم نهایی درباره سرنوشت وام به یونان تعیین شود. یونان در آستانه ورشکستگی است و کشورهای اروپایی برای کمک دادن به یونان دچار تردید و دودلی هستند. از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس پرسیدم که سرانجام چه چشم‌اندازی برای یونان قابل پیش بینی است.
خیلی خیلی وضع پیچیده ای است. برای اولین بار است که منطقه یورو در تاریخ 10-11 سالش با یک بحران جدی روبرو میشه و به نظر میرسه که اروپایی ها و به خصوص کسانی که منطقه پولی اروپا رو مدیریت میکنند در حل این بحران واقعا از خودشون ضعف زیادی نشون میدن. ببینین، یونان حدود 300 میلیارد دلار بدهکاره و وضعیت اقتصادیش هم طوری است که در حال حاضر حدود 14% کسری بودجه داره و برای اینکه بتواند سر و سامانی به وضعیت خودش بده، مجبوره که دست بزنه به یک سلسله اقدامات در راستای ریاضت کشی اقتصادی که مردم یونان به هیچ وجه برای اون آمادگی ندارن و میریزن به خیابان تظاهرات میکنن و از امتیازهایی که ده ها سال به دست آوردن با چنگ و دندان دفاع میکنند.
و قراره که پنجم ماه می هم یک اعتصاب عمومی در یونان برگزار بشه
و این تظاهرات و اعتصاب ها همینطوری ادامه پیدا خواهد کرد، به خصوص اون که در شرایط فعلی یونان دارای یک شخصیت سیاسی استثنایی نیست که بتواند مردم رو واقعا راضی بکنه که جز این راهی نیست و اگر یونان بخواد از این مشکل بزرگ، از این باطلاق بیرون بیاد، باید دست به یک اصلاحات خیلی خیلی ریشه دار بزنه. ولی حالا اون اصلاحات دراز مدته، فکری باید برای امروز کرد. همونطور که عرض کردم، یونان 300 میلیارد وام داره ولی برای امسال برای بازپرداخت اصل و فرع بدهی‌هاش بین 45 تا 54 میلیارد دلار پول احتیاج داره، ولی اتحادیه اروپا به تنهایی نمیتونه این کار رو بکنه و نکته خیلی خیلی مهم اینه که پای صندوق بین‌المللی پول رو به میان کشیدن، یعنی در واقع پای ایالات متحده آمریکا رو که سهامدار اصلی صندوق بین‌المللی پوله و در واقع برای اولین بار هست و به رغم یأس و نومیدی اروپایی‌ها برای حل مسئله یورو آمریکا باید مداخله بکنه.
اصولاً چه راه حل‌هایی برای برون رفت از این بحران قابل تصور هست؟
یکی از راه حل‌ها این هست که خب این پولا رو تامین بکنن، ولی تا چه اندازه امکان پذیر باشه کسی نمیدونه. در حال حاضر دو راه پیشنهاد میشه، یکی مسئله زمانبندی مجدد قروض یونان هست و حتی بعضیا مطرح میکنن که باید 30% دست کم 30% بدهی‌های یونان بخشیده بشه تا این کشور بتونه تا اندازه خودش رو از این بنبست بیرون بیاره. منتها مسئله بسر اینه که اگر قرار باشه این بخشودگی به وجود بیاد، تعداد زیادی از معظم‌ترین بانک‌ها از جمله در فرانسه و یا در آلمان این تعهدات رو دارن و اون وقت یه راه حل دیگه‌ای که پیش بینی میشه و پیش بینیش هم خیلی سخته در حال حاضر، هیچ کس اون رو به اصطلاح جدی تلقی نمی‌کنه، ولی بسیاری از کارشناسای اقتصادی به خصوص اقتصاددانان آنگلوساکسون این مسئله رو مطرح می‌کنن، خروج یونان از یورو هست. چون که یونان برای اینکه بتونه به اقتصادش سر و سامان بده باید بتونه، اگر مثلا پول قبلیش رو داشت که اسمش بود دراکم، اگر دراکم رو داشت میتونست دراکم رو به اصطلاح ارزشش رو پایین بیاره، مثلا بکنه نصف، و در اون صورت خب توریسمش گسترش پیدا میکرد و صادراتش هم میتونست پیشرفت بکنه، راه نجاتی بود. ولی کاهش ارزش یورو امکان پذیر نیست برای یونان.
آقای خاون، الان خود اعضای مهم اتحادیه اروپا مثل فرانسه، آلمان که توان مالی دارن مرتب در حال چانه زدن هستن که کی چقدر بده، یعنی به نظر میرسه که اهمیت و خطر بحران رو درک نمی‌کنن، با توجه به اینکه هر روز می‌نویسن که به زودی پرتغال هم به همین سرنوشت دچار میشه.
ببینید، بر اساس پیمان ماستریشت که پایه و اساس اتحادیه اروپا است، این تعهد وجود داره برای تمام کشورهای عضو که اگر کشوری دچار قرض بشه، بدهی به بار بیاره، کشورهای دیگه